سلام، من آرش نراقی هستم، دانشکده فلسفه و دین در کالج موریویان. امروز روز یکشنبه 30 ماه جولای 2017 است و مایلم که در این نوبت و چند نوبت آینده درباره یکی از مسائل مهم فلسفه کلاسیک یعنی مسئله مرگ نکات رو خدمت دوستان ارجمند عرض بکنم. پدیده مرگ از پدیده های بسیار مهم و اسرارآمیز و تأمل آفرین در زندگی و حیات بشر از ابتدای حیات بشر در حدی که ما میدانیم و برای ما شناخته شده است بوده و تأملات فلسفی درباره مسئله مرگ هم قدمت بسیار طولانی داره. درباره مسئله مرگ البته از زوایای مختلفی میتوان تأمل کرد و تأمل کردن. زاویه‌ای که من مایلم دربارش بحث بکنم به اصطلاح بحثی است درباره متافیزیک مرگ. بحث فارغ دلانه علمی یا فلسفی درباره مرگ همیشه آسان نیست. اصولا تجربه مرگ، تأمل درباره مرگ در لحظات خاصی از زندگی انسان صورت می‌گیرد که به لحاظ عاطفی بسیار وضعیت‌های برانگیخته و هیجانی است. ما گاهی وقتا که به مرگ خودمون یا عزیزانمون فکر میکنیم نگران میشویم، هراسیده میشویم، یا وقتی که کسی رو از دست میدیم و این فاجعه ما رو به یاد مرگ میآورد اندوهناک میشویم. و این عواطف بسیار شدید و غلیظ که در واقع پدیده مرگ رو احاطه کرده از تأمل فارغ دلانه و با فاصله درباره جنبه های مختلفه این پدیده مهم در زندگی انسان رو البته دشوار میکنه. در مواردی هم که درباره مرگ تأملات فلسفی شده است، در خیلی مواقع جنبه های اخلاقی و حقوقی مربوطه به مرگ کاویده شده است. برای مثال همیشه این سوال بوده است که آیا مثلا فرض کنید که کشتن به لحاظ اخلاقی موجه است یا نه، یا تحت چه شرایطی. بحثایی که درباره سقط جنین در گرفته است، بحثایی که درباره کشتن از سر ترحم آتانازی در گرفته است، یا بحثایی که مربوط به کشتن در هنگام جنگ است یا کشتن در مقام دفاع از خود، اینها موضوعاتی است که به لحاظ اخلاقی و حقوقی البته بحث و تأملات زیادی برانگیخته است. اما این زاویه نیست که من مایلم در این نوبت خدمت دوستان و نوبت‌های آینده دربارش بحث کنم. اونی که مد نظر من است بحثی است درباره متافیزیک پدیده مرگ، نه جنبه‌های حقوقی یا اخلاقی یا عاطفی مرگ. متافیزیک مرگ در واقع بحثی است درباره چیستی مرگ یا جنبه‌های به اصطلاح متافیزیکی مرگ، از جمله اینکه مرگ چیست، آیا مرگ برای زندگی ما زیان آور است، آیا باید از مرگ هراسید و سوالاتی از این قبیل. آیا جاودانگی وضعیت مطلوبی است که ما باید به دنبال او باشیم؟ آیا جاودانگی اساساً وضعیت ممکن است؟ و سوالاتی از این قبیل که بیشتر جنبه‌های متافیزیکی دارد، نه جنبه‌های اخلاقی و حقوقی. بنابراین در این نوبت و چند نوبت آینده من تلاش می‌کنم که بعضی از جنبه‌های مختلف مسائل متافیزیکی مربوط به مرگ رو در خدمت دوستان مطرح کنم. از جمله بحثایی که خواهم گفت خدمت دوستان، یکیش بحث چیستی مرگ است. اصولا پدیده مرگ رو ما چگونه تصور میکنیم، تحت چه شرایطی یک موجود زنده رو، خصوصا وقتی که بحث درباره انسان است، این موجود رو مرده قلمداد میکنیم. نشانه های این چیز، تصور ما یا انواع تصوراتی که ما از پدیده مرگ داشتیم و داشته ایم چه بوده است. نوبت‌های آینده درباره این نکته صحبت می‌کنیم که آیا این ادعا، این تشنگی بشر، شوق بشر به جاودانگی تا چه حد شوق معقول و موجهی است. کسانی معتقدند که مردن یکی از نعمت‌های این جهان است. زندگی بدون مرگ، زندگی که مستمرن و جاودانه ادامه پیدا بکند، زندگی مطلوبی نخواهد بود. استدلال این افراد رو بررسی میکنیم که چرا این افراد معتقدند که جاودانگی طوق لعنتی خواهد بود که برگردن آدمیان آویخته خواهد شد اگر ممکن و امکان پذیر باشد. در مقابل کسانی معتقدند که جاودانگی در واقع یکی از بیدلیل نیست که جاودانگی از آرزوهای دیرین بشر بوده است و بشر با شیوه های مختلف یا در تخیل اسطوره‌ای خودش یا در تأملات دینی خودش یا در بلند پروازی های علمی خودش کوشیده است که راهی به جاودانگی بیابد. درباره مسئله جاودانگی و اینکه آیا وقوع جاودانگی اولا ممکن است یا نه و بعد به فرض امکان آیا مطلوب است یا نه، نکته دیگری است که دربارش بحث خواهیم کرد. از طرف دیگر یکی از مهمترین نگرانی های بشر در زندگی مسئله مرگ بوده است. هر وقت که ما چشمنداز مرگ رو در افق زندگی خود یا عزیزان خود میبینیم، نخستین واکنشی که گویی به طور غریزی و طبیعی در ما برانگیخته میشود حراس است، نگرانی است. حراس از مرگ یکی از مهمترین ویژگی های ماست. البته هر موجود زنده به نوعی نسبت به مرگ واکنش غریزی نشان میدهد. شما اگر یک آهو را که وقتی شیری رو از دور میبینه، این آهو واکنش سریع و غریزیش گریختن است. ما بشر هم، افراد بشر هم البته چون این واکنش غریزی نسبت به مرگ داریم، با این تفاوت که مرگ برای ما فقط یک واقعه در انتهای حیات ما نیست. ما موجودات مرگ آگاهیم، یعنی نه فقط میمیریم بلکه بسیار پیش از آن که موقع مرگ ما فرا برسد درباره مرگ خود آگاهیم. این مرگ آگاهی از مهمترین ویژگی هاییست که ما را از بسیاری از موجودات دیگر متمایز می کند. بنابراین گرچه مرگ بیمارستانی واقعی است که در انتهای زندگی ما رخ می دهد و ظاهراً به نظر می رسد که واقعی اجتناب ناپذیر و ناگزیر است، اما درک این مسئله، آگاهی این که مرگ در کمین ماست و زمانی به سراغ ما خواهد آمد، البته این آگاهی بخشی از زندگی اکنون ماست. به این ترتیب است که مرگ آگاهی، این آگاهی درجه دوم نسبت به وقوع مرگ در زندگی انسان، مرگ را از یک واقعه در انتهای زندگی برای ما تبدیل می کند به یک تجربه کنونی در لحظه اکنون. و همین است که در بسیاری از مواقع به اصطلاح سویه سوگناک یا تراژیک زندگی رو برای ما تشدید می کند. این تذکر مداوم به این که ما خواهیم مرد البته نقش بسیار مهم و تحول آفرینی در زندگی ما ایفا میکنه. گاهی وقتا مثبت، گاهی وقتا منفی. به لحاظه عرض کنم که جنبه های مثبتش کسانی معتقدند این مرگ آگاهی باعث میشود که ما در اولویت بندی های زندگی خود تأمل مجدد بکنیم، ارزش گذاری های زندگی خود رو بازبینی کنیم و زندگی خود رو قدر بیشتر بدانیم و با تأمل و اقتصاد بیشتری این زندگی رو بگذرانیم. از زاویه منفی هم تأمل مداوم در این تجربه مهمی که به سمت ما میاد و ناشناختگی این تجربه و مخاطره‌ای که گویی این تجربه با خود به ارمغان می آورد بشر رو مضطرب می کند، نگران می کند، حراسیده می کند و در نتیجه در بسیاری از مواقع ممکن است که به انواع افسردگی ها در زندگی ما بیانجامد و کارکرد مثبت عرض کنیم که خلاق زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار بدهد. خب کسانی البته از دیرباز، از زمان فلسفه یونان برای ما گفتن که از مرگ نباید حراسید. فیلسوفانی که معتقد بودن از مرگ نباید حراسید البته دلایل فلسفی ارائه می کردن که ما در اینجا ارزیابی خواهیم کرد. البته این فقط فیلسوفان نبودن که به نحوی تلاش می کردن حراس ما را از مرگ بزدایند و کاری بکنن که برای تکمیل خوشبختی ما در این عالم این سایه شوم مرگ را از سر زندگی بشر بردارن. در حوزه ادیان هم می کوشیدن به این دلنگرانی مستمر ما نسبت به مردن، به خطر مرگ چاره‌ای بیندیشن. برای مثال ایده حیات پس از مرگ و نوعی نوید جاودانگی پاسخی بود که ادیان به این حراس از مرگ می دادن. در مجموعه این بحثایی که در خدمت دوستان خواهیم داشت از جمله موضوعاتی که مورد بحث ما قرار خواهد گرفت همین استدلال فلسفی است که کسانی ادعا کردند ما دلایلی داریم که از مرگ نباید هراسید. برای مثال اپیکور استدلال بسیار مشهوری دارد که هراس از مرگ اساسا نامعقول است و به این ترتیب میکوشد که ما رو به نوعی زندگی خردمندانه الزام بکند که اگر شما به الزامات خرد پایبند باشید خواهید دید که هراس از مرگ در این زندگی جایی ندارد. و البته وقتی که شما این هراس بنیادین وجودی رو توانستید از زندگی خود بزدایید البته نوعی آرامش، نوعی سکینه، نوعی خوشبختی رو می توانید در این عالم تجربه بکنید. اما از طرف دیگر بسیار از فیلسوفان معتقد بودند که دلیلی دارد که آدمیان از مرگ می هراسند. یعنی هراس از مرگ برخلاف اون چه که کسانی نظیر اپیکور برخلاف سخن اینها هراس از مرگ یک هراس نامعقول نیست و شما به عنوان یک موجود معقول دلایل موجهی دارید که از مرگ به هراسید نگران باشید. مرگ با خود زیانی به زندگی ما می آورد که باید به این نکته توجه کرد و دلایلی دارند که توضیح بدهند چرا مرگ می تواند مایه زیان باشد و استدلالی که عرض کنم که اپیکور و شاگردان او مطرح می کردند چرا این استدلال استدلال های موجهی نیست و این هم جنبه دیگری از بحث متافیزیک مرگ است که درباره صحبت خواهیم. و البته یکی از مهمترین سوالاتی که در حوزه متافیزیک مرگ مطرح بوده است این است که آیا پس از مرگ جسمانی ما امکان نوعی حیات، تداوم حیات وجود دارد یا نه؟ مسئله حیات پس از مرگ نه فقط از زاویه و منظر ادیان بلکه از زاویه و منظر حکیمان و فیلسوفان هم مسئله قابل تأملی بوده است و درباره او نظرات متعددی مطرح شده بود. من اینجا به اختصار در یکی از نوبت‌ها نکاتی رو درباره امکان حیات پس از مرگ و شرایط و اقتضائات او هم خدمت دوستان عرض خواهم کرد. خب اما موضوعی که در این نوبت مایلم به اختصار نکاتی رو خدمت دوستان عرض بکنم بحثی است درباره چیستی مرگ. این پدیده، این تجربه که در کمین ما نهفته است و ما در نخست در زندگی دیگران می‌بینیم و از طریق مشاهده مرگ در دیگران به مرگ خود وقوف پیدا می‌کنیم چیه؟ این نکته مهمیه. یکی از مهمترین ارکان مرگ آگاهی ما این است که ما مرگ رو در دیگران مشاهده می‌کنیم و وقتی که می‌بینیم انسان‌هایی که در اطراف ما هستند یک به یک لاجرم و ناگزیر از دنیا رفته‌اند و مردن به استقرا نتیجه میگیریم که این البته نوبت به ما هم خواهد رسید و در نتیجه ما هم مشمول مرگ خواهیم شد. خب سوال این است که این پدیده که ما از او به مرگ یاد میکنیم چه جور پدیده است؟ برای فهم چیستی مرگ البته به نظر روشن است که ما باید مقصودمون رو از زنده بودن یا حیات داشتن روشن بکنیم. یعنی چی که میگیم که یک موجودی زنده است؟ فرق برای مثال یک گربه و یک صندلی چیه؟ چه چیزیست که این گربه رو، این انسان رو، این درخت رو، این سلول رو یک موجود زنده میکند؟ اما فرض کنید که این میز و صندلی و کوه و قطره آب رو موجود زنده نمیکند. اون چه که ما در واقع مقوم حیاتمندی و زنده بودن میدانیم چیست؟ حقیقت این است که تعریف حیات کار بسیار دشواری است و من بعید میدونم که یک تعریف قطعی روشن و جامع و مانع از حیات در اختیار باشه. اما اگر بخوام یک تعریف خیلی کلی و ساده شده از زنده بودن یا حیات داشتن ارائه بکنیم باید بگیم که یه موجودی وقتی زنده است واجد حیات است که میتواند با مجموعه ای از میکانیسم ها، فرایند های درونزا و پایداری که در خود دارد به بقای خودش ادامه بدهد، با محیط خودش مستمرن در تعامل باشد، بگیرد، داد و ستد داشته باشد، بگیرد و بدهد و مهمتر از همه بتواند خود رو باز تولید بکند و برای مثال پدیده تولید مثل برای او امکان پذیر باشد. بنابراین عواملی که این مکانیسم هایی که در این موجود در کارند، عوامل و مکانیسم هایی هستند که همونطور که عرض کردم بقا و تولید مثل این موجود رو بتوانند تضمین کنند. این عوامل خودشون میتونن دچار جهش بشن، دچار موتاسیون بشن و تغییرات مهمی رو در خود بپذیرن، میتونن تکثیر بشن، میتونن جهش ها و تغییرات خودشون رو از یه نسلی به نسل بعدی منتقل بکنن. موجودی که واجد این ویژگی هاست، یعنی نوعی حرکت درونزا، نوعی تغییر و تحولات درونزا دارد که در نتیجه او میتواند خود رو به مثابه کل منسجم در مقابل محیط حفظ بکند، با محیط وارد داد و ستد بشود و تغییراتی بپذیرد و مهمتر از همه این تغییرات را از طریق تکثیر یا تولید مثل به نسل‌های بعدی منتقل بکنه، کمیابیش چون این موجودی مهمترین ویژگی‌های یک موجود زنده رو واجد است. اگر این تعریف بسیار سردستی و ساده شده از زنده بودن و واجد حیات بودن رو بپذیریم، اون وقت یه مبنای پیدا می‌کنیم برای درک من. بنابراین به یه معنا مطابق یک تعریف ساده، مرگ به این معنا فقدان حیات است. یعنی وقتی که موجودی قابلیت بقای خود را از طریق فرایندهای تکثیر و تولید مثل از دست می دهد، یعنی مکانیسم های درونزای او متوقف می شود، اون موجود مرده تلقی می شود. این تعریفی که از مرگ کردم، همونطوری که اشاره کردم، تعریف خام و ناپرورده است و باید در مورد او تدقیق بیشتری صورت بگیره. برای اینکه مفهوم مرگ رو دقت بیشتری ببخشیم، باید بین سه معنا تمایز بگذاریم. ما در واقع وقتی که در زبان متعارف از مرگ سخن میگیم، سه معنای متفاوت، سه مفهوم متفاوت رو گاه با هم در میآمیزیم و خوب است برای فهم بهتر مطلب این مفاهیم از یکدیگر متمایز بشن. یکی مفهوم مردن است که در واقع یک فرایند است که به محو حیات می انجامد. یک مفهوم عبارت است از مفهومی است که ما از او به مرگ یاد می کنیم، به مثابه واقعی است که پایان حیات رو رقم می زند. و یک وضعیت یا حالت هم وجود دارد که ما به او مرده می گوییم، یعنی حالتی که پس از پایان حیات دست می‌دهد. بنابراین گاهی وقتا ما داریم از یک فرایند سخن می‌گیم که به پایان حیات می‌انجامد، یعنی فرایند مردن. گاهی وقتا ما از واقعی سخن می‌گیم که در پایان این فرایند دست می‌دهد و زندگی و حیات رو پایان می‌بخشد، یعنی مرگ. گاهی هم از وضعیت اون موجود پس از آن که مرگ بر او دست داد سخن میگیم، یعنی فرد این موجود در وضعیت مرده است، مرگ بر او مستولی شده است و اکنون این موجود مرده محسوب میشود. بسیاری از افراد معتقدند اونچه که ما مرگ مینامیم در واقع همین واقعی است که به زندگی پایان میبخشد. اما واقعش این استش که مفهوم مرگی که ما دست کم در زبان متعارف به کار میبریم مفهوم مبهمی است و غالبا ما وقتی که از مرگ سخن میگیم سه مفهوم متفاوت از مرگ رو مد نظر داریم. این سه تلقی از مرگ رو باید از هم متمایز بکنیم. گاهی وقتا وقتی که ما از مرگ سخن میگیم یا دست کم تصور غالب در درک عمومی این استش که مرگ در واقع پایان مطلق حیات است. مطابق این تلقی، مرگ وقتی است که اون فرایند مردن به نقطه پایان خودش میرسد، لحظه است که آخرین جرقه ها، آخرین بارقه های زندگی خاموش میشود. شما مثلا فرض بکنید که از باب تمثیل یه خونه ای رو در نظر بگیرید که آتش گرفته و ماموران آتش نشانی میان که آتش رو در این خانه خاموش بکنن. وقتی که فرض کنید که این ماموران تمام شعله ها رو میکشن و حتی کوچکترین جرقه ای از آتش در اینجا نمیمونه، اون وقت اعلام میکنن که آتش خاموش شده است. در اینجا زبانی که به کار میرود این است که خاموش شدن این آتش وقتی است که تمام شعله ها یک سره کشته شده باشند. در اینجا وقتی که آخرین بارقه های آتش خاموش می شود، وقتی است که اعلام می کنند که خب آتش خاموش شده است. ما در اینجا مفهوم مرگ رو بر همین قیاس به کار می بریم. وقتی که تمام نشانه های حیات در این موجود زندگی متوقف می شود، محو می شود، بگیم که این موجود مرده است. ولی واقعش این استش که این تعریف خیلی با تجربه واقعی ما سر و کار ندارد. در عمل ما یه تعریفی از مرگ رو به کار میبریم، تلقی از مرگ در ذهن داریم که گاهی وقتا بهش میکن مرگ به مثابه گذر از یک آستانه برگشت ناپذیر. یعنی چی؟ مطابق این تلقی، مرگ در واقع وقتی پیشتر از نقطه پایانی حیات دست میدهد. یعنی ممکن است ما فردی رو مرده اعلام بکنیم، ولی همچنان در اون فرد پاری از نشانه ها و علائم حیات وجود داشته باشد. یعنی مطابق این تعبیر، مرگ یک موجود زنده پیش از آن که آخرین جرقه های حیات در او خاموش شود سر میرسد. در اینجا مرگ وقتی در میرسد که فرایندهای حیاتی به نقطه برگشت ناپذیری رسیدن، نقطه ای که روند مردن به نقطه برگشت ناپذیر و ناگزیر رسیده است. یعنی چی؟ یعنی باز بذارید من یه تمثیلی بزنم. فرض کنید که خانه‌ای که در آتش می‌سوزد، مأمورین آتش نشانی آمدند و می‌خوان که آتش رو خاموش بکنند. وقتی که مأمورین برحال مواد مربوطه رو بر روی خانه می‌افشانند و بعد از یه مدتی به جایی میرسن که دیگه مطمئنن که این آتش نمیتواند دوباره شعله بکشد و زنده شود، یعنی بخش عمده از این آتش، مراکز حساس این آتش خاموش شده است، گرچه جرقه های از آتش این سونسوز زیر خاکستر همچنان مانده اند، نشانه های کوچکی از آتش گداخته ها این سونسوز هست، اما آتش نشانان اطمینان قطعی دارند که آتش کاملا تحت کنترل است و دیگه نمیتونه دوباره برگرده و شعله بکشه. در اینجاست که آتش نشانها اعلام میکنن که آتش خاموش شده است. بنابراین در اینجا ولو این که هنوز شعله های کوچک و پراکنده از آتش این سو اون سو مانده اند، اما وضعیت چنان است که آتش نشانها به قطع میدانن که این شعله های کوچک و پراکنده دیگه نمیتونن جان دوباره بگیرن و شعله بر بشن. در بسیاری از مواقع تلقی ما از مرد این است. یعنی ما وقتی کسی رو مرده خطاب میکنیم که همچنان پاره از نشانه های حیات در او هست، اما ما میدونیم که ولو این که همچنان نشانه های حیات هست، اما این فرایند به هیچ وجه برگشت پذیر نیست. یعنی امکان ندارد که شعله حیات، بارقه های کوچکی از حیات که در بدن برای مثال این فرد مانده است، شعله دوباره بکشد و این فرد به حیات برگردد. یعنی فرد از یک آستانه عبور کرده است که دیگه امکان برگشت از او وجود ندارد. یه حدی از حیات را از کف داده است که از اون به بعد امکان بازگشت دوباره به حیات برای او ناممکن است. وقتی کسی از این آستانه عبور می کند، پدیده مرگ دست داده است. مطابق این تلقی. این تلقی همونطور که عرض کردم تلقی بسیار رایج و شایع است. اما یه تلقی سومی هم وجود داره که خیلی به تلقی دوم نزدیک است و به یه معنا شاید بشه این رو صورتی از همون تلقی دوم دونست، ولی گهگاه در ادبیات مربوطه مستقلن بحث می شود. و اون وقتی است که ما مرگ رو به مثابه از همگسیختگی بازگشت ناپذیر نظم سیستماتیک تعامل و همکاری کارکرد و تعامل سیستماتیک دستگاه های حیاتی بدونیم. ما میدونیم که یک ارگانیسم زنده، یک بدن زنده در واقع محصول همکاری متقابل دستگاه های مختلف است. مثلا بدن انسان رو که در نظر بگیرید، قلب ما، دستگاه های تنفس ما، مغز ما، کلیه ما، کبد ما، این اعضا، پوست ما باید با هم هم کارکرد داشته باشن و هم کارکردشون با هم تنظیم باشه تا بتونن به عنوان یک کل منسجم این موجود زنده رو، بقاش رو و تداوم حیاتش رو تضمین بکنن. اما در پاره مواقع اتفاقاتی در بدن میافتد که این هماهنگی و تعامل این دستگاه ها مختل می شود و چنان مختل می شود که امکان برقراری این نظم دوباره ممکن نیست. یعنی این کل منسجم انسجامش از هم گسیخته می شود به نحوی که دیگه امکان بازگشت اون تعامل، اون هماهنگی میان این ارگان ها وجود ندارد. وقتی که بدن از این آستانه می گذرد، یعنی از هم گسیختگی او چندان پیش می رود که دیگه امکان بازگشت و نظم هماهنگی و تعامل وجود ندارد، در این شرایط این فرد رو، این بدن رو ما مرده تلقی میکنیم. بنابراین مطابق این تلقی مرگ وقتی دست میدهد که دستگاه های حیاتی بدن به نحوی برگشت ناپذیر، قابلیت کار کردن در یک کل هماهنگ و منسجم را از دست میدهد. یعنی سیستم حیاتی موجود زنده به نحوی برگشت ناپذیر از هم می گسلد. اینا از هم گسیخته می شوند و نمی توانند که با هم کار بکنند. برابر این ما سه تلقی مختلف از مرگ داریم و برخلاف تصور رایج که ما فرضمون است که مرگ یک نقطه است که در می رسد و پس از اون نقطه، یک نقطه، یک آن است که در می رسد و فرد می میرد، به نظر میاد که در قالب مواقع پدیده مرگ، به اصطلاح خود پدیده مرگ، یک فرایند است. یعنی مدتی ولو خیلی کوتاه ادامه پیدا میکند و درست وقتی که فرد از اون آستانه برگشت ناپذیر میگذرد، دیگه فرد رو در واقع باید مرده تلقی کرد و مرگ او رو در رسیده دانست. خب اما در اینجا یه سوال مهمی مطرح میشه نیست و اون این استش که آیا وقتی که ما از مرگ سخن میگیم، منظورمون این استش که فرد، اون موجود زنده، برای همیشه حیات رو از کف داده است یا نه؟ به تعبیر دیگه آیا پایان موقت حیات رو میتوان مرگ دانه، یا مرگ رو باید مستلزم از کف دادن همیشگی حیات دانست؟ فرض کنید که فعالیت‌های حیاتی اساسی یک موجود زنده برای مدتی به طور موقت متوقف بشه، به حالت تعلیق در بیاد. آیا در این حالت میتونیم بگیم که اون فرد، اون موجود مرده است یا نه؟ برای اینکه اون فرد مرده بدانی، فعالیت‌های حیاتی او باید برای همیشه به طور دائم و برگشت ناپذیر متوقف شده باشد. ببینید، امروز ما شرایطی رو به طور مصنوعی میتوانیم فراهم بکنیم و در جهان طبیعت پاری از این اتفاقهای در پاری مواقع به طور طبیعی رخ میدهد که فرایندهای طبیعی یک موجود زنده به طور متوقف به حالت تعلیق در میاد. در این موقع مثلا فرض کنید که تخمک یک زن رو فرض کنید که ما فریز میکنیم، منجمد میکنیم برای اینکه در یک شرایط دیگری دوباره این رو به حیات برگردانیم، یا امبریوی به اصطلاح انسان رو گاهی وقتا منجمد میکنیم برای اینکه بعداً دوباره به حیات برش گردونیم. وقتی که یه موجود زنده اینجوری منجمد میشه، فعالیت‌های حیاتی در این موجود زنده تا حد خیلی خیلی زیادی متوقف می‌شود. آیا در این حالت بعد این موجود رو مرده تلقی کرد؟ به نظر میرسد که در شرایطی که ما به طور مصنوعی یا به طور طبیعی فرایندهای حیاتی یک موجود به طور موقت به حال تعلیق در میاد، ما همچنان مایلیم که اون موجود رو زنده بدانیم، نه مرده. بنابراین گرچه به واقع فعالیت‌های حیاتی و موجود متوقف شدن، اما فرض ما بر این است که این موجود همچنان قابلیت عرض کنم که درونزای بقا و تولید مثل رو دارد. و فرض ما این است که مادامی که چنین قابلیتی در موجود زنده وجود داشته باشد، اون موجود را همچنان باید زنده تلقی کرد. بنابراین فرض کنید که ما یه امبریو رو منجمدش میکنیم، تمام فعالیت‌های حیاتی در اون متوقف میشود. اما وقتی که شما دوباره این رو در شرایط مناسب قرار میدید، میبینید که دوباره فعالیت‌های حیاتی به سلول‌های این اندام این موجود بر میگردد، یا یه تخمکی رو که منجمد میکنیم فعالیت‌های حیاتی در اون متوقف میشود. اما وقتی که دوباره در شرایط دمایی و تغذایی مناسب قرارش میدیم، دوباره فعالیت‌های حیاتی او برمیگردد و دوباره میتونه به عنوان یک تخمک سالم به صلاح عمل بکنه. یعنی قابلیت‌های درونزای بقا و تولید مثل در او همچنان محفوظ مانده است. بنابراین باید به درکمون از مفهوم مرگ این رو بیفزاییم که تعلیق موقت فعالیت‌های حیاتی یک موجود زنده، مادام که اون موجود قابلیت‌های درونزای بقا و تولید مثل خودش رو حفظ کرده باشد، به معنای مرگ اون نیست. بنابراین باید بگیم که یک موجود زنده وقتی می‌میرد که قابلیت درونزای بقا و تولید مثلش رو از دست میده، نه توانایی بالفعل اونها رو. بنابراین یه نکته. نکته اول این است که بنابراین باید این تفکیک رو بین مردن و تعلیق حیات فعالیت‌های حیاتی قائل بشیم. تعلیق موقت فعالیت‌های حیاتی یک بدن لزوماً به معنای مرگ اون بدن نیست. اما آیا معنای این سخن این استش که یک موجود زنده وقتی مرده تلقی می شود که معدوم شده باشد؟ در بسیاری ادیان و تأملات فلسفی فرض بر این بوده است که مرگ، خصوصا در بین بسیاری از فیلسوفان تلقی بر این بوده است که مرگ به معنای معدوم شدن است. برای مثال بسیاری از فیلسوفان مسلمان وقتی که می‌خواستند مثلا فرض کنید که دشواری‌های فلسفی معاد رو برای مثال که عبارت بود از بازگشت مردگان به حیات توضیح بدن، میگفتن که این مستلزم اعاده معدوم است و اعاده معدوم ممتنع است. این ایده امتناع اعاده معدوم مبتنی بر این پیش‌فرض است که مردن به معنای معدوم شدن است. بنابراین اگر کسی این رو بپذیره، البته اون استدلال که اعاده معدوم ممتنع است و لذا بازگشت به حیات امر ممتنعی تلقی می شود، ممکن است که به لحاظ فلسفی نکته ای داشته باشد. اما سؤال مقدم تر این است که آیا به واقع اینطور است؟ آیا مرگ یک موجود زنده به مثابه معدوم شدن عدم اون موجود زنده است یا نه؟ آموزه عدم در واقع مرگ و عدم رو از یک جنس می داند. ایده این همانی مرگ و عدم در واقع در پس این استدلال ها نهفته است. اما واقعش این استش که این ایده این همانی عدم و مرگ با دشواری هایی روبروست. بذارید من این رو تا حدی توضیحش بدم. از یک طرف یک موجود زنده می تواند معدوم بشود بدون اینکه بمیرد. این یه واقعیت به اصطلاح بیولوژیک است که معدوم شدن یک موجود زنده مستلزم مرگ او نیست. چرا؟ برای مثال شما ببینید، ما موجوداتی داریم که اینا تکثیرشون تولید مثلشون از طریق تکثیر است. یعنی چی؟ ببینید در مورد موجوداتی مثل فرض کنید پستانداران، یه موجود نر داریم، یه موجود ماده داریم که یک سلول از این، یک سلول از این برای مثال میاد با هم ترکیب و تلفیق میشه و یه موجود سوم متولد میشه. اما در پاره از موجودات زنده فرایند به اصطلاح تکثیر به اصطلاح غیر جنسی است. در اینجا اتفاقی که میفته این است که یک سلول مادر در واقع در هنگامی که میخواد تکثیر بشه، این سلول به دو سلول متمایز تبدیل میشود، تقسیم میشود. مثلا آمیب ها از جمله موجودات زنده ای هستند که به این شیوه تکثیر پیدا میکنند، یعنی سلول مادر تقسیم به دو سلول دیگر میشود. در اینجا فرض بر این است که در واقع سلول مادر از میان می رود، معدوم می شود، اما مرگی رخ نداده، برای اینکه تمام فعالیت های درونزای بقا و تکثیر در این موجود همچنان زنده و دست نخورده است. بنابراین در اینجا سلول مادر معدوم شده است. ما الان دو تا سلول کاملا جدید داریم، تازه و جوان داریم که با سلول مادر کاملا متفاوتند، اما در هیچ کجا پدیده مرگی رخ نداده است. بنابراین در جهان طبیعت ما می توانیم مواردی ببینیم که در اونجا موجودی معدوم می شود بدون اینکه مرگی رخ داده باشد. اما سؤال مشکلتر طرف دیگر این معادله است، یعنی آیا ممکن است که موجودی بمیرد بیان که معدوم شود؟ به بیان دیگر، آیا یعنی سوال دیگر این است که آیا مرگ یک موجود زنده لزوماً و همیشه شرط کافی معدوم شدن آن موجود تلقی می شود یا نه؟ والا پاسخ این پرسش تا حد زیادی بستگی داره به این که ما اصل و حقیقت آن موجود زنده رو در چه بدانیم. اگر ما موجود زنده رو در جسم او منحصر بدانیم، با جسم او یکی بدانیم، البته مرگ اون موجود به معنای معدوم شدنش نیست. چرا وقتی که اون موجود در قالب، برای اینکه اون موجود در قالب جسدش زنده میمونه، این وقتی که موجود میمیرد جسد او باقی مانده است، دست کم تا مدتی پس از مرگ او جسد او باقی میماند و حیات خودش اون جسد در واقع به وجود خودش ادامه میده. و به لحاظ نظری هم کاملا ممکن است که شما جسد موجود رو تا مدت‌های مدید حفظ بکنید و مانع معدوم شدن اون موجود مرده بشید. بنابراین به یه معنای پیش پا افتاده، اگر شما موجود زنده رو چیزی جز جسم اون ندانید، البته با مرگ اون موجود اینجوری نیست که موجود معدوم بشه، بالاخره چیزی از اون موجود باقی میمانه. اما به نظر می رسد که کسانی که معتقدند مرگ ملازم با معدوم شدن است، بخشش برمی گرده به تصور، خصوصا وقتی که ما درباره انسان سخن می گیم، بخشش برمی گرده به این نکته که در واقع معتقدند که اصل و حقیقت اون موجود چیزی مستقل از جسم اوست. مثلا حالا فرض کنید که ذهن اوست، ذهن و ذهنی. حالا اگر کسانی معتقد باشند که این ذهن و ذهنیت با جسم فرد یک رابطه ضروری دارد، یعنی ذهن مستقل از بدن، این بدن خاص نمیتواند امکان وقوع و تحقق داشته باشه، یعنی یا ذهن همون مغز ماست و بنابراین با فروپاشیدن مغز هم از بین میرود، یا رابطه ذهن و مغز رابطه ضرورت پسین است و ذهن اصولاً بدون این مغز قابلیت تحقق نداره. در این شرایط به نظر میاد که اگر شما بپذیرید که جسم میمیرد، به نظر میرسد که لاجرم باید نابودی این جسم رو به معنی نابودی قابلیت درونزای بقا و تولید مثل به این معنا، این رو به معنای نابودی و معدومیت اون موجود از جمله ساحات ذهنی او بدانید. اما اگر معتقد باشید که برای مثال این موجود واجد نوعی ذهن یا ذهنیتی است که میتواند به نحوی از آنها مستقل از جسم او به بقای خودش ادامه بده، در این صورت مرگ، یعنی توقف قابلیت درونزای عرض کنم که بقا و تولید مثل، لزوماً به اون ساحت تأثیر نخواهد داشت و کاملا ممکن است که با مرگ فرد معدوم نشود. حالا بنابراین پاسخ به این سوال دشوار است و من بعدا حالا درباره این موضوع بحث بیشتری خواهیم کرد. به هر حال به نظر می رسد که وقتی که ما درباره انسان سخن می گیم، یکی دانستن مرگ و عدم یا نابودی کار آسانی نیست. پیچیدگی هایی داره که باید درباره سخن بگیم. و بیان دقیق تر در مورد انسان، ما باید بیان دو مفهوم تفکیک قائل بشیم. یکی مرگ انسان به مثابه یک ارگانیسم و یکی مرگ انسان به مثابه یک شخص. این دوتا یکی نیستن. گوهر انسان به مثابه شخص در واقع مطابق یک تحلیل مهم عبارت است از آگاهی و خصوصا خودآگاهی او. یعنی اون چه که ما رو یک موجود متشخص می کند، یک پرسن می کند، یک شخص می کند و از یک ارگانیسم زنده متمایز می کند، ارگانیسم صرفا زنده متمایز می کند، این است که ما واجد یک آگاهی پیشرفته و خصوصا واجد نوعی خودآگاهی هستیم که البته عین بدن ما نیست از یه جهاتی. بنابراین ما به دو معنا می توانیم تجربه مرگ داشته باشیم. گاهی وقتا ممکن است که ما به مثابه یک شخص بمیریم اما به مثابه یک ارگانیسم زنده بمانیم. برای مثال فرض کنید که کسی دچار مرگ مغزی شده و کاملا قسمت فوقانی مغز او از کار افتاده است. این بدن فرض کنید که ساقه مغز او همچنان کار میکنه، این تنفس داره، ضربان قلب داره، بدنش سالم زنده است، اما به عنوان یک موجود زنده، یک ارگانیسم زنده نمرده، اما به عنوان یک شخص از دنیا رفته است، به عنوان یک موجود واجد آگاهی که قابلیت فهم جهان، تعامل عرض کنم که هوشمندانه و آگاهانه با جهان رو داره، از دنیا رفته است. بنابراین کاملا ممکن است که شما مرگ انسان به مثابه یک شخص رو در موجودی شاهد بشید، در حالی که مرگ انسان به مثابه یک ارگانیسم هنوز دست نداده است. سوال اما سوال دشوارتر این است که آیا اگر انسان به مثابه یک ارگانیسم بمیرد، انسان به مثابه یک شخص هم لاجرم میمیرد، نابود میشود یا نه؟ این سوال دشوارتری است که البته همونطور که عرض کردم بسته به اصطلاح تلقی ما از رابطه میان آگاهی و بدن، ذهن و بدن داره و رابطه میان انسان به مثابه شخص و انسان به مثابه یک ارگانیسم زنده داره که باید البته در جای خودش دربارش بحث بشه. خب تا حالا من یه مختصری گفتم از به اصطلاح تصورات و تلقیات متفاوتی که ما از مفهوم مرگ به استخدام میگیریم و در ذهن داریم. اما سوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود این استش که ما چگونه میتوانیم بر مبنای چه معیاری میتوانیم یک انسان رو برای مثال مرده تلقی کنیم؟ ترجمه معیارهای تشخیص مرگ چیست؟ یکی از معیارهای قدیمی مرگ که تا همین اواسط قرن بیستم، اوایل قرن بیستم هم معیار شایع و رایجی بود، به اصطلاح معیار مرگ بالینی. مطابق این معیار مهمترین نشانه ای که بر مبنای شما می توانید فردی رو مرده اعلام بکنید عبارت است از این که دستگاه گردش خون و تنفس این موجود متوقف بشه. یعنی قلبش رو، ضربان قلبش رو میگیرید، میبینید که قلبش ضربان نداره. گوش میدید، میبینید که دیگه تنفس هم نفس هم نمیکشه. در این شرایط میگه خیلی خوب، این طرف مرده. یعنی فردی که بدنی که قلبش نمیزنه و دیگه نفس نمیکشه، این تصور عمومی ما این است که این فرد مرده است. اما البته به این میگن مرگ بالینی، برای که شما میتونید اون به اصطلاح پزشک یا پرستار میتونه با همین علائم بالینی اعلام بکنه که این فرد مرده است یا نه. اما شنیدید که در بسیاری از مواقع وقتی که فرد به لحاظ بالینی مرده، برای یک مدتی یک بار به حیات بر میگرده. یعنی در بسیاری مواقع ممکن است که پس از مدتی وقفه قلب و ششهای فرد دوباره به کار بیفته و فردی که مرده اعلام شده بوده در واقع مرده نباشد. دیدید مثلا گاهی وقتا فرد در سردخانه دوباره به حیات برمیگرده، یعنی ضربان قلبش دوباره برمیگرده، تنفسش دوباره برمیگرده. بنابراین برای اینکه تعریف مرگ بالینی با این دشواری روبرو نشه، تبصره‌ای در واقع به این تعریف زدن که مطابق این تعریف اصلاح شده، مرگ بالینی عبارت است از اینکه یک فردی دستگاه گردش خون و دستگاه تنفسش به نحو برگشت ناپذیری از کار افتاده و متوقف شده باشد. این به نحو برگشت ناپذیر برای این استش که اون به صدا اشکال مرتفع بشه. اما این تعریف اصلاح شده هم دست کم با دو دشواری مهم روبروست. دشواری اولی استش که امروز ما به مدد دستگاه‌های پیشرفته‌ای که تکنولوژی برای ما فراهم کرده است، می توانیم به طور مصنوعی قلب و ششهای یک بیمار رو تا مدت نامحدودی به کار بیاندازیم. یعنی فرد خودش نمیتونه ضربان قلب، بدن نمیتونه به اصطلاح قلب رو به کار بیاندازه یا تنفس کنه، اما دستگاه‌هایی وجود داره که مرتب این قلب رو عرض کنم که پمپ میکنه، کمک میکنه که پمپ بکنن یا ششها رو به حرکت در میاره که تنفس و حتی در پاری مواقع ممکنه که این قلب رو بردونه دستگاه مصنوعی به جاش بگذارن که گردش خون رو در بدن تأمین بکنه. بنابراین به اصطلاح تعریف مرگ بالینی یه پیچیدگی های پیدا میکنه، برای که کاملا ممکن است که شما بتونید اگر مرگ عبارت باشه از توقف عرض کنم که ضربان قلب و دستگاه تنفس، شما به لحاظ علمی تکنولوژی که امروز این امکان برای ما وجود داره که این فرایند رو به طور مستمر ما ادامهش بدیم و به یه معنا فرد هرگز نخواهد مرد. اشکال دوم هم این استش که قلب انسان و ششهای او تنها دستگاه‌های مهم و ضروری برای حیات انسان نیستند. پاره و اندام های دیگر هم در بدن هستند که اینا هم اگر از کار بیفتن به اصطلاح وقوع مرگ حتمیه، مگر اینکه شما بتونید به نحوی نقش اونها رو جبران کنید. همونطور که عرض کردم مثلا کبد ما، مغز ما، پوست ما، کلیه های ما، اینا دستگاه های مهم بدنن و هر کدوم اینها که از کار بیفتن وقوع مرگ حتمی به نظر میرسه. بنابراین درسته که قلب و ششهای ما نقش خیلی مهم می دارن، اما انحصار تشخیص مرگ در کارکرد یا عدم کارکرد این دستگاه ها به نظر میاد که خیلی دقیق نباشه. از حدود دهه 50 و 60 میلادی در قرن 20 گروه از دانشمندان به این جنبندی رسیدن که این به اصطلاح تعریف مرگ بالینی تعریف کافی نیست و ما باید این معیار رو دقیق تر و غلیظ ترش بکنیم تا بتونیم از وقوع مرگ اطمینان حاصل بکنیم. در میان دستگاه های حیاتی بدن البته سه عضو به نظر میرسه که نقش اساسی دارن: دستگاه گردش و خون، دستگاه تنفس و مغز است. و در واقع در این دهه 50 و 60 در قرن 20 میلادی تلاش کردن که به اصطلاح مرگ رو دست کم تا حدی بر مبنای مرگ مغز تعریف کنن. بنابراین رفته رفته به نظر میاد که ما از این تعریف مرگ بالینی منتقل شدیم به تعریف مرگ مغزی. یه به اصطلاح اکتی وجود داره، یه به اصطلاح اعلانیه وجود داره که در امریکا و انگلستان خصوصا مبنا قرار گرفته که Uniform Determination of Death Act، که مطابق این فرد رو وقتی مورد اعلام میکنن که یا دستگاه گردش و خون و تنفسش کاملا و به نحو برگشت ناپذیر از کار افتاده باشه که این هم تعریف قدیمی مرگ بالینیه، اما بعد بشه افزودن که یا تمام قسمت‌های مغز رو از جمله ساقه مغز او یکسره و به نحو برگشت ناپذیری از کار افتاده باشه. از اونجایی که این سه تا دستگاه به طور خیلی وسیقی به هم مربوط هستن، عمیقا به هم وابسته هستن، از کار افتادن دائمی یکی از اونها به سرعت به از کار افتادن دائمی دستگاه دیگر منتهی میشه. اینجاست که شما میبینید که رفته رفته ما داریم به سمت معیار یا شاخص دیگری در تعیین و تشخیص مرگ منتقل میشیم، یعنی مرگ مغزی داره نقش مهمتری رو ایفا میکنه. در حال حاضر در امریکا و انگلستان معیار تشخیص مرگ برای عبارت هست از به اصطلاح مرگ به مثابه از هم گسیختگی برگشت ناپذیر تعامل و همکاری و انسجام دستگاه حیات، یعنی وقتی که به اصطلاح یکی از این دستگاه ها از کار میفته، فقط این نیست که مغز از کار افتاده، این استش که به اصطلاح تعامل و همکاری میان دستگاه های مختلف هم مختل می شود و این اختلال، این از همگسیختگی همکاری و انسجام دستگاه های مختلف است که نهایتاً به مرگ می انجام. اما این تعریف یه خورده مشکل داره و اشکالش هم برمیگرده به این که ما باید بین دو تا مفهوم تمایز بگذاریم. مفهوم اولی نستش که دستگاه های حیاتی بدن، بعد از خودمون بپرسیم آیا دستگاه های حیاتی بدن بدون کمک دستگاه های تکنولوژیک و به طور طبیعی با هم همکاری و تعامل دارند یا با کمک دستگاه های تکنولوژیک و به طور مصنوعی؟ برای که این دوتا فرق میکنه. شما ممکن استش که قلب من از کار افتاده باشه اما با کمک دستگاه بتونید قلب من رو چنان به حرکت بیندازید که تعامل و همکاریش با دستگاه تنفس و مغز من محفوظ ببینید. مثلا مغز من به هنگام اکسیژن و مواد غذایی لازم خودش رو بگیره، شش من به هنگام فرض کنید که خون کثیف رو بتونه منتقل کنه به ریه و خون تمیز سرشار از اکسیژن رو به سراسر بدن برگردونه. برابری در اینجا اگه شما دستگاه رو قطع بکنید، البته دستگاه ها به طور طبیعی نمیتونن با هم همکاری داشته باشن، اما به طور مصنوعی ممکن است که این همکاری تداوم پیدا کنه. برابری چه موقع ما به اصطلاح ادعا میکنیم که انسجام و هماهنگی دستگاه های حیاتی به نحو برگشت ناپذیری از دست رفته؟ آیا معناش این استش که بدون کمک دستگاه ها اگر این اتفاق نیفته فرد انسجام بدون کمک این دستگاه ها امکان پذیر نباشه، فرد رو باید مرده اعلام کرد ولی اینکه با کمک دستگاه بشه فرد رو زنده نگه داشت، یا نه فرد وقتی مرده تلقی می شود که حتی با دستگاه هم نتوان او رو زنده نگه داشت؟ به نظر می رسه که برابر این سؤال این استش که برای رفع این افهام باید بپرسیم که آیا بدن انسان به نقطه رسیده است که تعامل و همکاری طبیعی دستگاه های حیاتی بدن به طور کامل و برگشت ناپذیر از دست رفته است، یا بدن انسان به نقطه رسیده است که تعامل و همکاری دستگاه های حیاتی حتی به کمک دستگاه های تکنولوژیک هم امکان پذیر نیست؟ به نظر میرسه که امروز افراد مایلن که مرگ رو وقتی بدانند که به اصطلاح تداوم حیات همکاری و تعامل دستگاه های حیاتی حتی با کمک دستگاه های تکنولوژیک هم امکان پذیر نیست. این البته محل مناقشه است. کسانی معتقدند که زنده نگه داشتن، البته به معنای خیلی بیولوژیک شما دارید فرد رو زنده نگه می‌دارید، اما سوال این استش که بسته به شرایط البته باید تصمیم گرفت که این کار تا چه حد به صلاح بیمار است یا نه. ولی به هر حال به نظر می رسد که دست کم به لحاظ بیولوژیک مادامی که شما بتونید ولو به طور مصنوعی تعامل کارکرد و تعامل دستگاه های حیاتی بدن با یکدیگر رو تأمین بکنید، اون فرد همچنان زنده تلقی می شود و مرگ او رو نمی توان اعلام کرد، مگر اینکه شما اون دستگاه ها رو بنا به دلایلی اخلاقی و غیره تصمیم بگیرید که قطع بکنید، و در اون صورت وقتی که اون انسجام به نحو برگشت ناپذیر از کف رفت، البته دیگه فرد مورد اعلام خواهد شد. بنابراین مختصرا عرض بکنم که ما در اینجا به اختصار تعریفی ارائه دادیم از مفهوم زنده بودن که مبتنی است بر وجود مکانیسم های عرض کنم که فرایند های درونزایی که به بقا و تکثیر و تولید مثل یک موجود کمک میکنند و بر این مبنا سه تلقی از مرگ رو پیشنهاد کردیم که یکی از اونها عبارت بود از این که مرگ وقتی دست میدهد که به اصطلاح ما از یک آستانه عبور کنیم که فعالیت های حیاتی بدن و انسجام و همکاری و تعامل متقابل اونها به نحو برگشت ناپذیری از هم گسیخته است. این تعریفی از مرگ است که امروز بسیار شایع تر است. بنابراین ممکن است که همچنان جرقه ها و بارقه های حیات در فرد وجود داشته باشد، اما فرد رو میتوان مرده اعلام کرد. و به توضیحی که عرض کردم، مرگ شما میتونید که فعالیت های حیاتی رو به طور موقت به تعلیق در بیارید، این به معنای مردن نیست، ولی اگر به اصطلاح این حیات به اصطلاح فعالیت ها به نحو بازگشت ناپذیری متوقف شده باشه، البته مرگ رخ داده است، اما مرگ لزوماً همیشه به معنای معدوم شدن اون موجودی که میمیرد نیست. و برای تشخیص مرگ هم امروزه بیشتر از معیار مرگ مغزی استفاده میکنیم که در واقع فرض ما این است که در اونجا با مرگ مغز به اصطلاح تعامل و همکاری متقابل دستگاه های حیاتی بدن به نحو برگشت ناپذیری حتی با کمک دستگاه های تکنولوژیک به طور مصنوعی امکان پذیر نیست. در نوبت آینده درباره جنبه های دیگر متافیزیک مرگ بحث خواهیم کرد. از توجه شما سپاسگزارم. تا نوبت آینده، خدا نگهدار.